بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خاطرهای مبارکتون هست که قبل از فرارسیدن شبهای احیا این آیات رو در خدمت عزیزان تلاوت کردیم و بحثی تحت عنوان علل ترس از مرگ براتون مطرح کردیم. چند تا از این علتها رو در اون بحث عرض کردیم و خلاصه ای از اون انشالله خاطر مبارکتون مونده باشد. این قسمت امشب مکمل اون قسمت گذشته است. حالا من یه دو سه جمله انشالله یادتون میارم. گفتیم که یکی از علل ترس از مرگ این است که انسان اطلاع و وقوف علمی بر مسئله مرگ و برزخ و قبر و قیامت نداشته باشد. این را عرض کردیم و توضیح هم دادیم. البته گفتیم قبر ترسیدن داره، برزخ ترسیدن داره، محشر ترس داره، منتها ترس ها باید علمی باشد، یعنی درست باشد. و مثالم زدیم که سابق بر این اژدها رو می دیدن می ترسیدن به خاطر اینکه آتش از دهان او میاد بیرون. بعدا دیدن نه بابا آتشی در کار نیست، زهر داره، یا اینکه فک بسیار قوی داره. حالا می ترسن، بالاخره اژدها الانم ترسیدنیه. اما این ترس که از زهرش به ترسی، ترس علمیه. اون ترسی که به یه آتش از دهنش میاد بیرون آدم آتش میگیره، اون ترس ترس جاهلان است. پس یکی از علل ترس از مرگ عدم وقوف و عدم آگاهی کافی است از مسائل مرگ و برزخ و قبر و امثال اینها. و اون شب گمان میکنم که انشالله در اون بخش توضیحات کافی خدمت عزیزان داده شده باشد. دیگه نیازی نیست که ما اون قسمت رو اعاده کنیم. این دو سه جمله رو گفتم که انشالله اتصال این بحث حفظ بشود و این بحث از هم گسیخته نشه. و اما بقیه علتها، خب یکی از علل ترس از مرگ حب بقاست، حب بقا، یعنی آدم دوست داره همیشه بماند. توجه فرمودید؟ خب این یکی از علل ترس از مرگ است و یکی از علل این که مرگ برای ما ناخوشایند. همه دوست دارن بمانند. خیلی خوب، در اینجا یه بحثی هست. فلاسفه بحثی کردن، گفتن هر چرا که انسان دوست داشته باشد، اون به دلیل دوست داشتن انسان شدنیه. و یه اصلیست که این بعضی از فلاسفه این اصل رو پذیرفتن، هر چیزی را که انسان دوست می دارد به دلیل دوست داشتن انسان اون را اون شدنیست. مثلا چطور؟ انسانهای گذشته دوست داشتن که در آسمانها پرواز کنن. این یکی از مسائلی است که انسان دوست داشته. خیلی وقت آدم میخوابه در خواب خواب پرواز کردن میبینه، که البته بعضی از اونها قابل تعبیر است، ولی بعضی از اونها مال همون دوست داشتنه. یا در شعرها، حکایات، امثال فراوان شاید پیدا کنیم که مثلا میگه کاش من یه مرغی بودم، کاش که میتونستم پرواز بکنم، چی بکنم، از این حرفا زیاده. خب انسان دوست داشت بره آسمان، از این زمین کنده بشه. خب این شد دیگه، الان مگه نشده؟ انواع وسائلی که انسان را از روی زمین برمیداره بره آسمان شده. انسان دوست داشت که قعر دریاها رو ببینه، با خبر بشه و بفهمه اونجا چی میگذرد. یه وقت میبینید یک نقطه از دریا، عرض میکنم که هزاران متر آب روی هم انباشته شده، خدایا در اون زیر چه خبر است؟ چنون که در دعاها آمده میفرماید یا من فی البحر عجائبه، ای خدایی که این خدا در دریا عجائبی دارد. حالا بالاخره انسان دوست داشته بره ببینه، الان ببینید که این شده دیگه، الان میرن از قعر دریا آنچنان فیلم برداری میکنن که حتی کسی بخواد دقت بکنه چند تا دونه از اون سنگریزه های قعر دریا هم شاید بتونه براش شمرده بشه. عجائب دریا رو الان رفتن با فیلم برداری به وضوح نشون میدن، این ماهی چه ماهیه، این ندارم ازش برق تولید میشه، این زهر داره، اون محیط خودش شمچو میکنه، یه چیزای خیلی علمی زیبا که همه تو معمولا مشاهده فرمودید، توجه فرمودید. خلاصه این دوست داشتن انسان، توجه فرمودید، الان یه امراضی هست که علاج اینها پیدا نشده، برای روی این قاعده میشود گفت که پیدا خواهد شد. بشر دوست داره بعضی از مریضهای صعب العلاج رو، یعنی مرضهای صعب العلاج رو مداوا کنه و مریضهایی که مبتلا به بیماری های صعب العلاج هستن خوب کنه. بالاخره میشه، آخر پیدا میشه. پس بنابراین این قاعده این است که هر چیزی را که بشر دوست میداره به دلیل دوست داشتن بشر اون میشه شدنیه. یکی از چیزهایی که بشر دوست می‌دارد بقاس موندنه. ها بفرمایید پس چرا این نمیشه؟ میفتن میمیرن بشرها یکی بعد از دیگری. میخوایم بگیم ما اینایی که بقا را دوست دارن با فطرت و با باطن این دوست داشتنشون صحیحه، در تطبیق اشتباه میکنن. اشتباه در تطبیق خودش یه اصلیه، یه اصل بسیار بزرگش. بنده بارها گفتم که در رادیو تلویزیون ای کاش یه درسی بذارن، یه چند حلقه موضوعش اشتباه در تطبیق باشد. خیلی وقتا آقا آدم یه چیزایی رو با باطنش با فطرتش متوجه میشه، اما در تطبیق اشتباه میکنه. همه دوست دارن کار خیر بکنن، اما کار خیر چیه ما پیدا کن. من یادم میاد بچه بودیم ما، شاید مثلا 10-11 سالم بود، در تبریز یه سرمایی اومده بود، آقا تلفات میداد این سرما. اون وقتا مثل حالا وسائل نبود که الان وسائل پیش رفته، الان هرچی هم سرما در ایران بشه، مگر که یه چیز فوق‌العاده‌ای باشه که انشالله خدا این کشور رو از هر بلایی حفظ کند. حالا به هر حال من یادم میاد که ما میرفتیم مسجد یه چیزی با مرحوم والدمون، مرتب خبر تلفات سرما به گوش می رسید. امروز دو تا بچه در فلان محل مثلا مردند. واقعا دلسوز جانسوز بود. من یادم میاد رفته بودیم یه هیئتی، اونجا خبر تلفات سرما ای بسا گفته شده بود شاید که فلان محل آدم مرده، یه خانمی از سرما خوش شده، یا آقای مثلا در فلان جا از دنیا رفته. آقا در همون هیئت یه پیرمردی پاشده بود میگفت چه مردم از خدا بترسید، قیامتی هست، قبری هست، ای عمل خیر بکنید. ما میگفتیم ببینید چی میخواد بگه. آدم میگفت شاید برای این همین مرده ها میخواد یه فکری بکنه، یا بگه خاک زغال برید که بقیه نمیرن. حالا تو اون سوز سرما که بکرتن و عشیا خبر مرگ میرسه پاشده بود میگفت یه قبرستانی هست در فلان جا، دیوارش خراب شده، پول جمع کنید دیوارش بسازید. یه نفر پاشد گفت زنده ها دارن میمیرن، تو برای اینه یه فکری بکن. حالا شما الان برای دیوار قبرستان، بله اشتباه در تطبیق عجیبه و تمام اعوجاجات در هر کجا که ببینید مال اشتباه در تطبیقه. شما خیال نکنید که همه بدن، همه مغرضن، همه کارشکنن. الان در همون کشور ما مرد صالح، زن صالح زیاد داریم. مسئولین مملکت ما نوعا آدم های صالحی هن، خوبی هن. تو کارمندان دولت آدم صالح زیاد داریم. این طور نیست که بگیم که همه مغرضن، همه خدا نکرده بد مردم میخواد. اما در سطح ادارات، در سطح بعضی از امور، بعض مثلا این کارمند محترمی یا کسی که در رأس فلان کار نشسته اگر کم و کاستی باشد منتسب به اشتباه در تطبیق نوعاً. حالا نمیگیم شاید یه وقتی کارشکنیم در جایی پیدا بشه خدا هدایتش بکنه، اما نوعاً آقا اشتباه در تطبیق. یه مسئله هم هست، مسئله شیرینیه. میگن که جوانی رفته بود علم رمل یاد گرفته بود. جوانها هنری که داشته باشن دلشون میخواد که مردم اون هنر رو ببینن. البته جوانهای مهدیه رو نمیگیم ها، اینا اهل ریا نیستن بندگان خدا. یه جوانهای بیرون از مهدیه رو میگم، چیزی که بلد باشن دلشون میخواد اینو بالاخره عرضه کنن، نشون بدن. این جوان علم رمل یاد گرفته بود. مسئله حالا یه وقت نگید که رمل یعنی چی، ما دیگه در برای بنا نیست که در رمل صحبت کنیم. اگه بخوایم در علم رمل صحبت بکنیم وقت منبر نمیشه، چیز دیگه میشه و افکارتون هم مشوش میشه. چی کار داری افکار شما رو مشوش کنیم؟ حالا مسئله بالاخره گفت یاد گرفت و آبد با ایوه نصما رمل بلدی. این رمل که دیدید اینا شیادن، دروغ میگن. رمل یه علم محترمیه و داننده اونم به کسی یاد نمیده. این که آمده میگه آی من رمل میکنم، چند تا زن دور خودش جمع میکنه، این شیاد ما از این را نون بخوره. خلاصه این بند خدا آمد که ما هم بلدیم خیلی خوب. یه نفر رفت یه دونه مورچه گرفت، یه مورچه های درشتی هست که غیر از این مورچه ها که تو خونه ها رخنه می کنن، این مورچه ها بیشتر در بیابان پیدا میشه. مورچه اصلی به اینا میگن، درشتن تندن میرن. یه دونه از اینا گرفت نگر داشت، گفت این چیه؟ این بنده خدا خلاصه این خانه های رمل انداخت. خانه های رمل تقسیم بندی شده، یه خانه حیوان داره، انسان داره، خانه جنگ داره، خانه صلح داره. بالاخره دید که افتاد تو خانه حیوان، گفت این حیوانه. خب تا اینجا خب خیلی شانس آورده دیگه، بالاخره نگفت نخود، نگفت لوبیاست، خب حیوانه. گفت بفرمایید که اوصافش چیه. گفت که پاهای خیلی پرقدرتی داره. خب دیگه رنگش هم مشکیه، دیگه چیه؟ گفت دوتا شاخ هم داره. گفت ها درست گفتی، حالا بگو ببینیم چیه. گفت گاو میشه. حالا بابا این میخندیم درسته، ولی این یه مثال ساده است برای اشتباه در تطبیق. اینو بدونید که خیلی ها به مورچه گاو میش میگن و خودشون هم نمیدونن، خیلی ها مبتلا هستن به اشتباه در تطبیق. و البته بحثای خیلی ظریفی دارن در اینجا اهل عرفان که اون فعلا بیاد تو این بحث نمیشه، بعدا اگه صلاح بود عرض میکنم. و بحثای لطیفی دارن. بشر آقا مخصوصا اگه مسلمون باشه، شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، بالاخره عنایتی میشه بهش به اندازه خودش. منتها خیلی پهلوان میخواد که این عنایت ها رو ضایع نکنه، در تطبیق اشتباه نکنه. حالا این بشری که بقا رو دوست داره در این دوست داشتن بقا اشتباه نمی کنه، منتها نمی دونه بقا چیه. خیال میکنه که بقا این است که آدم در این کره خاکی 1000 سال مثلا بمونه، 2000 سال بمونه، هیچ وقت نمیره. نه همچی چیزی نیست. بالاخره خدا انشالله به عزیزان ما طول عمر بده، اما الا و لابد بالاخره این تمام میشه. کل نفس ذائقه الموت، خود رو نباید گول بزنی. پس این بقایی که بشر دوست داره و شدنیه کدوم بقاست؟ اون بقای اصله، نه بقای در اینجا. خلقتم للبقا لا للفنا، میفرمد برای بقا آفریده شدید نه برای فنا. این انسان را خداوند متعال آفریده، این مندنی از بین رفتنی نیست ابدا. چطور؟ بله، من که از خودم نمیگم که خلقتم للبقا لا للفنا. یه قضیه براتون در بقای انسان میگم، به احترام شما عزیزان که شبا اینجا زحمت میکشین و به احترام مهدیه، این خیلی لطیف و از آب گذشته است، اینو رایعش نکنید. اگر رایع نمی کنید و عنایت می کنید با یه صلوات، ببینید انسان موجود عجیبیه. بالاخره میگن هر کسی را بهره کاری ساختن. یه آدم غرق در شهوات و ماده و غرق در دنیا، یه آدمی که منسلخ است اصلا از معنویات، اون نمیتونه مباحث رو بفهمه اصلا، نمیشه اصلا. حالا من عرض کردم چه اینو میخوام بگم، واقعا که میگم به احترام شما میگم، منت نمیذارم، عقیده من شما احترام کردنی هست. یه نفر تو ماه مبارک رمضان پا میشه وضو میگیره، نمازش میخونه، میاد میشینه مهدیه رو، عقیده این آدم احترام کردنیه. ما آدمای در این مملکت داریم که اصلا به عمرشون نمیدونن هیئت چیه، مسجد چیه، اصلا گوششون بده کار نیست. حتی گاهی شده که ما دیدیم که دو روز مثلا شهادت بوده، وفات بوده، تعطیل شده اگر هوا مساعد بوده، اینا بار بند و بستند و رفتن تفریح و گردش، و به عمرشون شاید دیدن یا حسین نگفتن، اینا احترام ندارن از دیدگاه ما. لااقل به اندازه این بحثا احترام ندارد. نه یه گرهی داشته باشد آدم باز میکنه به عنوان انسان، اما احترام علمی معنوی ندارن که نرا ما بشونیم براشون از این حرفا بزنیم و نمیفهمن اصلا. بهش بگیم میگه ای بابا برو، اصلا فکرش کار نمی کنه. توجه کردید؟ فکرش کار نمی، منسلخ از این عالم. توجه فرمودید؟ چطور شما از عالم اونا منسلخ هستید؟ شما الان نعوذ بالله دور از جون همه تون، هیچ وقت فکر نکردید که یک قمارخانه باشه من برم اونجا مثلا ببرم اینقدر پولدار بشه؟ مثلا همچه فکری هم نکردید، مثلا نمیدونه چجوریه. منسلخید از اون عالم، اونم از عالم شما منسلخه. توجه کردید؟ گفت که یه عابدی در بین چند تا از اونم که آدم گناهکار گیر کرده بود، خلاصه اخ میکرده بود، نشسته بود و ناراحت بود. اونا گفتن که آقا اگر تو به خاطر ما اخم کردی و ناراحتی، بدون که با هم از وجود تو ناراحتیم، مسئله طرفه اینیه، من تو را دوست نداریم. توجه فرمونه؟ به هر حال حالا گفتم انشالله به احترام عبادات شما، تشیع شما، به احترام و محبتی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه در قلوب ناظرین شما هست، من این قضیه رو به عنوان یک قطره از دریا میگم. چون بارها گفتیم که ما حرفایی رو که میزنیم اگر یه عینیتی نقل نکنیم همش بشه عرض کنم که نظریه، این نمیشه، باید یه چیزی بگیم. و چیزایی که بنده در منبر به شما میگم الحمدلله چیزاییست که خودم یقین حاصل کردم عرض میکنم، یعنی در پایین منبر یقین حاصل کردم آمدم اینجا دارم میگم. چون بالاخره آقا میدونید بارها گفتیم این منبر اگر قبر بنده را نورانی نکند، لااقل باید کاری بکنم که وزر و وبال نباشه. توجه فرمودید؟ پناه بر خدا. گفتم در شبای گذشته که ما گیر کردیم، گیر کردیم، ما چیکار کنیم؟ نمیدونیم چی کنیم. منبر بریم، اهلیت نداریم. منبر جای شیخ جعفر ششتریه، جای علامه هلیه، نه جای من علقه مزغه. نریم چه بکنیم؟ نریم چه بکنیم؟ به هر حال عرض کنم حضورتون که قضیه این است. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، اسم مبارکش میدونید که سید محمد حسین بود. ایشون برادری داشت به نام سید محمد حسن، منتها از اول ایشون به عنوان الهی مشهور شده بود. آقای آسد محمد حسین به عنوان طباطبایی مشهور شده بود. اصلش اگه بخوایی اصلا اینا در اصل قاضی طباطبایی بودن، همون قاضی بزرگم با اینا فامیل بوده، آسد حسین قاضی که من خدمتش رسیدم اونم با اینا فامیل بوده. علا کل حال آسد محمد حسین الهی آقا یه آدم تماشایی بود، یه سید ریز نقش، خیلی خوشمحضر، خونگرم، بیالایش، که در تبریز آنچنان این میزیست حتی علمای تبریز نمیشناختنش. یه شیخی میگفت که من منبر میرفتم، ایشان میمد در یک گوشه مسجد مینشست، میگفتم حتما یه سید بیسوادی از بیکاری اومده اینجا. میگه بعد فهمیدم چه خاکی به سرم شده که نشناختم. آقای طباطبایی فرموده بودن که خودم دیدم برادرم سید محمد حسن بعد از نماز صبح با پیامبران گذشته جلسه داشت. اینطور آدمی بودا. و در قواعد سلوک خیلی قواعد نمره یکیه، منتها من متاسفم و همچنان که بارها گفتم در زمان ما قدوت العارفین زیاد شده. مزرعه کلم رو دیدید؟ عین مزرعه کلم، ماشاءالله. قدوت العارفین، اسوه العارفین، اسوه العرفاء الشامخین، وقتی میدید این حمد و سورش بلد نیست برای خدا. ای داد، وای 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 و یه بیت حافظ خوندن آدم عرض کنم که چی بگن؟ با یه بیت حافظ خوندن آدم بیاد عارف بشه، یک بیت مثنویات گرفته پخته و نیم پز اومده دکون باز کرده. خدا پدرت بیامرزه، برو دنبال جهلت، برو یاد بگیر. خدا شاهد این زبان مردشه بودن بسته است، مگه این زبان باز بود یه خدا صریح‌تر صحبت میکرد. ای وای که چه کسانی به عنوان عرفان و عارف گاهی تحمیل بر مردم میشن که اصلا عرفان رو بو نکردن. نمیداره عرفان رو به الف نمیشن یا با این، فقط اسم عرفان، عرفان. چی بگم والله؟ الحمدلله که ما این دو ستا آدم حسابی رو در عمرمون دیدیم. اگر اینا رو نمی دیدیم فکر میکردیم که اینا چیزی هست. دیدیم دیگه آقا، کسانی رو دیدیم که حیوانات از اینا اطاعت میکرد. این آقای امجد رو دیدید اینجا تشمردن یه شب؟ این آقای امجد شاهده. اگه خیلی بخواییم باور نکنیم، میرم میارمش مهده یه حرف بزنه، من و آقای امجد کسی رو دیدیم زیارتش کردیم که حیوانات ازش اطاعت میکردن. مار داشت میرفت یه کسی رو بزنه، میگفت نرو، مار بگفت چشم. همینطورها وسط خیابون اشاره میکرد بی اینجا بینم یه آدم غریبه. ها میمد، چقدر دکتر میخوای بری؟ این دکترها که رفتی همش بی خود بوده، بود این کار انجام بده. میرفت انجام میداد، فردا خوب شده بود. اینجور آدم ها رو ما دیدیم بابا. اما این بچه مچه ها میخوان از ما دلبری کنن، اینا شدن برای ما قدوت العارفی. گفرندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. خدای اون مقدار که موندن اینا رو برای ما نگه بدار. رهبر معظممون رو حفظ کن. آیت الله آقای بهاءالدینی رو برای ما نگهداری کن. بزرگانمون رو برای ما حفظ کن. قواعد سلوک و ما ادراک ما سلوک. حرفا شده مبتذل افتاده توی بچه ها. خودسازی، محاسبه، مراقبه، هی مثل نخود لوبیا ریخته دست پای همه. یوسف آباد رفته بودم منبر، خادم مسجد میگفت دیدم کتابخونه درش باز شد یه دفعه، ظاهرا وقت مطالعه نبوده. یه جوانی رفت تو، می از اینجا خلاصه نگاه کردم که نره یه وقت کتابی چیزی بدزده، ممکنه ارباب وجود نباشه، چیزی دیگه باشه. رفتم دیدم که به فاصله یه چند ثانیه یه دختری هم رفت. گفتم بسیار خوب. عرض کنم که رفتم خلاصه در رو واکدم، دم نب سندلیا رو چیپ گذاشتن نشستن. پیش گفتم چیه؟ گفتم خودسازی میکنیم. گفتم یه برگم شد، یه برگم شد، داریم خودسازی میکنیم. توجه فرمودید؟ آقا یه مسئله هست، حالا ببخشید یه زنگ تفریح به شما بدم چون ما مطلب مشکل بگم. ها زنگ تفریح نمیخواییم؟ ها زمان قدیم همه کاره علما بودن، اینطور که می نویسن مثلا حدود 60 سال 70 سال پیش از این کلانترین هم ساله بوده که علما مراجع امور بودن، حتی قباله ها رو علما می نوشتن، دعوه ها را این رسیدگی می کردن. خب روحانیت با مردم یه رابطه تنگاتنگ همیشه داشتن، بالاخره ما شیعه ایم. به هر حال گفتن که در تبریز مجتهدی بوده، یه دختر پسری رو از یه خونه خلوتی گرفتن آوردن پیش ایشون. خب اون زمان دیگه رستوران رو نمیدونم تماشاخونه و شهر بازی نبوده چه، یه کسی که عاشق معشوق میشدن یه مش سنجد رو به یه مصیبت رو یک کوچه پس کوچه میخوردن، مثلا یه مش به خود چشمشی سنجد رو به یه بدبختی مثلا، بله دیگه برن بشنن بستری بخورن شعرهای عاشقانه بخورن چه نبوده چه، و یه بدبختی بدن یه کسی نمیاد این سنجد رو مثلا یه کاری بکنن. خلاصه مجتهد پرسیده بود که خب دخترم چی شد؟ داشته با قول امروزی ها استنتاق میکرده. خب یه چه آقا رفتیم مثلا، خب کجا رفتیم؟ نیچه رفتیم یه باقی بود یه خود چشمش خوردیم دوش مثلا. بعد کجا رفتیم؟ رفتیم یه خونه بیتوته کردیم. خب کسی هم از شما بود؟ گفت نه. خب چی شد؟ اون وقت چی شد؟ خب از برکت دعای شما هیچی نشد. مجتهد گفت بلند شو برو گم شو که دعای من اونجا هیچ کار نمیتونه بکنه. صلوات بفرستید. بله کلماتی را که بزرگان میگفتن میلرزیدن، حالا یه بچه شاید ملعبه مراقبه نه محاسبه، حالا ول کنید جوان عزیز خدا همتون حفظ کنه، باید دنبال من دستور میخواد. خب اول از خونه تون شروع کن، اول از خونه شروع کن. چرا جواب تلخ به مادرت میدی؟ جواب تلخ به مادرت مادامی که میدی مولا سنگولی همدانی از قبر بیاد بشه مرشدت، والله به جایی نمیرسی. والله گفتم باور کن، شما به این سید گناهکار اعتماد داشته باشید. خدا فرموده حق والدین مادام که توبه نکنه نمیبخشمش، آسمان بره زمین بیاد. از خونه شروع کن، تو داری خواهرتو دق میدی، متوجه هستی یا نه؟ ممکنه امتحانت اون خواهرت باشه، امتحانت اون عیالت باشه که اگه بخواد قهر بکنه هیچ جا نمیتونه بره. بعض خانوما قهر بکنن قدمشون خیلی مقدمه، یه چند روزی میتونن جایی برن، ولی بعضی قهر بکنن هیچ چه، بابا نزد قهر بکنه، غرورش نشکن. اگه گفت که دیگه با تو زندگی نمی کنم بگو نه ایب نداره فلان، یه چیزی بگو. خلاصه امتحانت ممکنه فلان رفیقت باشه، امتحانت فلان قضیه در زندگیت باشه. بابا اینقدر بلند پروازی نکنید، میخوای چند تا پله رو با هم بریم بالا؟ چیزای اولیه رو درست بکنید بعد بیا سیر سلوک. غرضم اینه، آقای طباطبایی فرمود از اخوی استفاده میکنم، این خیلی حرفه. آقای طباطبایی صاحب المیزان با نگاهش مریض را خوب میکرد، طلبه دیوونه شده بود در قم، یک رو نگاه کرد به صورتش خوب شد، نه دوا نه دکتر نه آمپول. اون میگفت من از این سید محمد حسن استفاده میکنم. خدمت بزرگی رسیدم در یه شهری، ذکر خیر شد، اونم صاحب نظر بود، گفت سید محمد حسن الهی برادر آقای طباطبایی در قواعد سلوک دستش بازتر از برادرش بود. خیلی حرفه، وای یه وقت در نوشته های حضرت امام قدس اولیه را درست بکنی بعد بیا سیر سلوک. غرضم اینه، آقای طباطبایی فرمود از اخوی استفاده می کنم، این خیلی حرفه. آقای طباطبایی صاحب المیزان با نگاهش مریض را خوب می کرد، طلبه دیوونه شده بود در قم، یک رو نگاه کرد به صورتش خوب شد، نه دوا نه دکتر نه آمپول. اون میگفت من از این سید محمد حسن استفاده میکنم. خدمت بزرگی رسیدم در یه شهری، ذکر خیر شد، اونم صاحب نظر بود، گفت سید محمد حسن الهی برادر آقای طباطبایی در قواعد سلوک دستش بازتر از برادرش بود. خیلی حرفه، وای یه وقت در نوشته های حضرت امام قدس سر روح دیدم امام یه چیزی نوشته بود، تنم لرزید. امام میفرماید قواعد سیر و سلوک به عدد انفاس خلائق. عجب عجب، خیلی حرفه. نه اینکه یعنی خیال کنه که نمیشه ها، نه، ممکنه ارقام دوا در عالم 1 میلیارد رقم باشه. این دلیل نمیشه تو اگه مریض شدی دکتر نری، پزشک نری، منتظر متخصص بری که اون تو اون 1 میلیارد رقم مناسب حال تو را به تو بده. توجه فرمودید؟ سابق بهداری هایی بود زمان شاگردتون میاد، هر کس هر مرضی هر دردی داشت آقا دوا را 1 نواخت میدادن، 1 بشکه قرص داشتن، 1 بشکه شربت، به همه همه میدادن. گفت من ضعیفم، بیا بیا روز 3 تا بخور، سرم درد میگیره 3 تا بخور، سرم گیج میره از این 3 تا بخور، باور کن 1 نواخت بهتری مرون بر. اینطور که نمیشه که. ولی یه چیزایی هست خیلی غلیظه. حالا این آسد محمد حسن قضیه ای داشت که میگیم انسان بقا را دوست داره، به همین دلیل انسان چیه گفتیم؟ موندنیه. منتها اشتباه میخیارمونه در اینجا موندنیه، نه اینجا، نه اینجا منزله، منزله. سر کارم برو، سر کسبتم برو، زنم بگیر، از کم حضورتون که عیب نداره، بخور بخواب خوش بگذره، خدا حرام نکرده، ولی بدون و آگاه باش که منزله گذرگاهه. اگه بدونی که چه خدایی داری دلت پر میزنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در مورد متقین میفرماید که اگر اون اجلهای مکتوبشون نبود، اینا از شوق لقای خدا روحشون از تنشون بیرون میامد. فقط این اجلی که نرانگر داشته، کسی که خدا را بشناسه آرام نمیتونه بگیر اصلا. اون نشناختیم راحتی، راحت نشستیم و نمیشناسیم. توجه کردید؟ گفت یک کسی رفت صندوق قرض الحسنه قرض کنه، گفتن که ضامن بیار. گفت من ضامنم خداست. گفتن کسی رو بیار که ما بشناسیم. کسی رو بیار که ما بشناسیم. لطیفه ها، لطیفه. ولی هرکس ساخته آدم موحدی بوده ساخته. ولی خلاصه یه نفر بود در تبریز در زمان ایشان احضار ارواح میکرد. احضار ارواح نه با در قوطی و نلبکی و نمیدونم از این حرفا، اینام بازیه، اینام بازیه، دهن منو باز نکنید. به خدا، به خدا شرعی نمیدونم بگم و الا چیزایی هست بگم که در نلبکی که تکم میده اصلا. میگه آه عرض کنم که شماره شی رسمان اینو گفت. خب گفت که گفت، هنر نکرده. چند سال پیش در آورده بودن که یکی شهید احضار کرده، بسید که شهید آچار فرانسه هست، این احضار کنه رو احضار کنه. گفت شهید احضار کردن، گفته که خدا شهاده چند سال پیش بودا. گفت به صدای بهمن تهران با خاک یکسان میشه. دوسته تا این مسجد و هیئت ها متخرجه، ما به شما ارادت داریم روز به صدای بهمن بریم بیرون. گفتم یعنی من اینقدر احمقم و خودخواهم که اولا حرف شما رو باور کنم، ثانیه من برم بیرون 11 میلیون تکلیفشون چی میشه. بعد من یه دفعه گفتم اینه بدونید که این روح شهید نبوده، این آمریکا بوده. خدا شاهد داشت، بخشنامه میشد، خدا میدونه. هر کجه میرفتیم آقا ببخشید یه عرضی دارم، من چیه؟ یکی روح شهید آورده بستوی بهمن. الحمدلله بستوی بهمن اون سال خیلی هم رنگین شد، الحمدلله هیچی هم نشد. بله احضار ارواحی که رو قواعد خودش هست، اصلا بفرمید تماس با ارواح، اینجوری بهتره، جون خود تو خلاص کن، تماس با ارواح. آقا روح افلاطون را آورده بود اون شیخ. ببینید ای انسان چیه این انسان، چند هزار سال پیش مرده ها. وقتی میگیم افسانه است ولی نه، خدا شاهده. گفتم اگر یقین نداشتم نمی گفتم، یقین دارم الحمدلله، میدونم نوشته میشه، میدونم باید جواب بدم. اما یه قدری به خودمون بیاییم. خلقتم للبقا سخن معصوم افلاطون چند هزار سال پیش احضار کرده بود، گفته بود که به من درس فلسفه بده. افلاطون گفته بود این که نمیشه تو هر روز من اذیت کنی که یه درس از من بگیری، آقا این احضار در یه مواقع اذیت میشه، اذیت حساب میشه. گفته با چه قدر من تو این تبریز؟ گفته بود آقای الهی، افلاطون گفته بود. یه چیز دیگه هم بود آقای الهی که اون حالا نمیشه گفت، اون عرض کنم خدمتتون که 40 سال به بالاست قضیهش. یه فیلم های بود زمانش هم گفتم که 18 سال کمتر تماشا نکنه، ما هم یه چیزایی داریم که 40 سال به بالاست. حالا اون باشه تا آخر ماه رمضان یه قدری قوی تر بشن جوان ها. خلاصه گفته بود دور از قول من بگو، بگو افلاطون گفت به من درس بده و این قضیه محققه. آقای تبا الهی به اون شیخ درس گفت به گفته افلاطون. بعد شیخ گفت که اون کسی که فهمیده من چی هستم چه فهمیده، اما دیگه راضی نیستم اسم من آورده شود. بعضی از علمای اعلام توی مملکت ما در به در دنبالش بودن، شیخ خودشو نشون نداد چه نداد. بله دیگه خود لوبیا چی نیست که دیگه، یه اسراریه بالاخره. خلاصه خلقتم للبقا لا للفنا اینه. حالا جمع‌بندی کنیم، پس یکی از عوامل ترس از مرگ حب بقاست. اگر اشتباه در تطبیق بشه، چه نوعا اشتباه در تطبیقه، چون من میترسم بمیرم. چرا؟ برای اینکه میخوام رو این کره خاکی بمونم، این از بین میره. اما اگر یه علمی داشته باشم به این که من اگر بمیرم در واقع از بین نمیروم، ترس از این بابت تمام میشه، به ابعاد دیگه متوجه میشه. توجه کردید؟ علل ترس از مرگ هنوز تمام نشده، انشالله که به فضل الهی به لطف حضرت حق باز هم در جلسه های دیگه براتون فرداشم خواهم گفت اگه زنده بودم. یک علت رو اون شب گفتیم، ترس جاهلانه، عدم وقوف بر مسائل مرگ. یک علت امشب از حب بقا، مادامی که اشتباه در تطبیق میکند، اگر اشتباه در تطبیق نکنه، عالم باشه به حقیقت بقا، ترس از این بود تمام میشه، به ابعاد دیگر متوجه میشه. اون ابعاد چیه؟ انشاءالله فردا شد. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا سید الوصیین و یا قائد الغر المحجلین، ای اول مظلوم عالم، ای امیر المؤمنین. شیعانت در مهدیه در جاهای دیگه جمع شدن برای تو گریه کردن، بر مظلومیت تو، غریبی تو. چقدر عزیز است امیرالمومنین برای خدا، عجب چقدر عزیزه، چقدر محبوبه، چقدر بزرگه. سخنانش چطور آویزه کوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش. برادر خواهرا دیگه در دهه سوم رمضان هستیم، حواستون جمع باشه، سفره داره جمع میشه. بیا از امیرالمومنین یاد بگیریم. اون شب گفتم به شما که رفت در خانه یتیم فقیر، نماز شب خوند، گریه کرد. من و تو باشیم دو رکعت نماز بخونیم، از خدا طلبکار میشیم. اما اون دو نفر که در منزل آقا خوابیده بودن، مترصد حالاتش بودن، میگن دیدیم آمد، فوضع یده علی الحائط مثل الواله، دستشو مثل یک آدم واله گذاشت رو دیوار، گفت لیت شعری ناظر انت الی فی فعلاتی معرض عنی، خدای من، محبوب من، ای کاش میدونستم در این برنامه روزانم به نظر رحمت به من نگاه میکنی یا نه، یا روی گردان هستی. ای مردم مگه ما شیعان این آقا نیستی؟ خدا کنه این سخن آویزه گوشمون باشه. جا جانم به قربانت ای اول مظلوم عالم. در این شبا همش در منزل امیرالمومنین جریه بود. از زوایای بیت آقا فقط صدای گریه شنیده می شد. بله این گریه تعطیل نمی شه، چنانچه گریه خودش هم تعطیل نشد. می دونید که امام زمان ما را ببخشید، وقتی رفت خدایا معذرت می خوام از امام زمان، بدن نازنین صدیق کبرا رو به خاک سپرد. بدونی چی گفت؟ فرمود بعد از این کارم روزا گریه است و شبا دیگه خواب ندارم. آقا عجیب جمله ها گاهی تکرار میشه. این جمله یه جا دیگه هم تکرار شد. کجا بود؟ اون وقتی بود که سید الساجدین بدن ناظری نبی عبدالله را به خاک سپرد. فرمود دیگه بعد از این من قریب به این مزامین گریه و قصن دائمیه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
سردار عرب فقط هم یه جمله رو نوشته: السلام علیکه یا سید الرقیه. اینجا بهشته، دست گلها در هجران برق زد. سبق زد. بابا بابا اینجا دو عاشق بر وصال هم رسیده، لبهای خشک یک دگر را بمکیده، بابا بابا
Thank you.
گشته ایم بابا جونه هرچه با سر راهیه دیدار تفلان گشته ایم دل خوشم از آن که تو یاد یتیمان کرده ایم البدا 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 زینب
البدا البدا
البدا
گوشه
گوشه ویرانه را ای گل گل افزار کرده ای گوشه شام تاریکه هستی رام را البدا 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 درد دل بسیار دارم گرچه میدانم که تو از فراز نیتماشای اسیران کرده ای بابا جونم بابا جونم بابا جونم بابا جونم بابا جونم بابا خاک صحرا در کف پایم نمی نالم که تو با نگاهت مرهم خار مغیلان کرده ای بابا تا سراغت را گرفتم بر رخم سینی زدم تا سراغت را گرفتم بر رخم سینی زدم دشمنت بیرحم و چرچه بی پناهان کرده البدا 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 سینا البدا
البدا
گوشه ویرانه را گوشه ویرانه را ای گل گل افزار کرده ای گوشه گل ازدار کرده ای شام تاریکه اسی جان را چرا دان کرد
گوشه
ویرانه را ای گل گل ازدار کرده ای
البدا 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 زینب البدا البدا زینب البدا غریب حسین غریب